رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آمریکا را خطاب قرار داده و گفت صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت.
نظرم این لحن به اصطلاح خیلی ظاهراً تهدیدآمیز و خشن آقای روحانی برمیگرده به یک سری تحولاتی که در یک دفعه اخیر رخ داده، من جمله این که بریتانیا علی‌رغم دودلی پیشینشون به آمریکا پیوستن در مسئله این اسکورت کشتی‌های نفتکش.
یک مرجع تقلید در ایران میگوید زنان باید از حضور در ورزشگاه‌ها خودداری کنند.
در حال حاضر به نظر میرسه با تهدید درستی که فیفا مطرح کرده مجبور هستن که جور دیگری به نظرات سابق خودشون نگاه کنن.
دیدبان حقوق بشر از اعتصاب قضای احتمالی دو فعال محیط زیست زندانی در ایران خبر داده. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه رادیو فردا باشید. کمتر از یک هفته پس از تحریم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه و معاونان ارشد این وزارتخانه به مسائلی در مورد روابط ایران و آمریکا، تحریم ها و امنیت در خلیج فارس پرداخت و سخنرانی کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به نکاتی در مورد برجام و تحریم ها اشاره کرد. وی با یادآوری مهر ماه 92 و آخرین دقایق حضور خود در نیویورک به مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا پرداخت و آن را یکی از عوامل تسریع روند مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام توصیف کرد.
اگر در نیویورک وزیر خارجه ما با وزیر خارجه آمریکا با هم از نزدیک گفتگو نکرده بودند در همون سفر اول در سال 92 و اگر من به تلفن آقای اوباما جواب نداده بودم، شاید این کار یکم با کندی صورت میگرفت و با سختی یکم راه آسان شد.
حسن روحانی و باراک اوباما روز جمعه 5 مهر ماه 92 در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کردند. این نخستین تماس رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از انقلاب سال 57 در ایران است. پس از این اتفاقات رهبر جمهوری اسلامی گفت که از اقدامات دیپلماتیک مقامات دولت ایران در سفر نیویورک حمایت می‌کند، اما افزود برخی از این اقدامات هم به جا نبود. رئیس جمهوری ایران در این حال گفت ملت ایران دارای اراده تعامل و مذاکره و منطق است. وی در حمایت از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از او به عنوان یک نخبه و مجتهد سیاسی یاد کرد و تمایل آمریکا برای مذاکره با ایران را با رفتار این کشور نامتناسب دانست. به گفته آقای روحانی، تحریم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم های مهم این نظام را میگیرد، نشان دهنده این است که به گفته وی سیاستی در آمریکا در کار نیست و هر روز یک تصمیم میگیرند. وی همچنین گفت:
بازم گفتید ما میخوایم مذاکره کنیم. بعد وزیر خارجه ایران تحریم میکنید. خب چجوری مذاکره کنیم؟ اصلا میخوایم مذاکره کنیم فردا. چجوری مذاکره کنیم؟ کی میخواد مذاکره کنه؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را مورد تحریم قرار داده است. در روزهای گذشته تعدادی از چهره‌های اصولگرا و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تحریم محمد جواد ظریف را نتیجه مذاکره با آمریکا دانستند. حسن روحانی در این حال گفت ایران همواره برای مذاکره آماده است، ولی در این زمینه به یک شرط اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم ما.
این سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره تازه با آمریکا را ممنوع اعلام کرده و وزیر امور خارجه ایران نیز می گوید دعوت برای حضور در کاخ سفید را رد کرده است. آمریکا پس از این مواضع مقامهای ایرانی بود که در ادامه فشارهای خود هم آیت الله خامنه ای رهبر و هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را شامل تحریم‌های خود کرد. آقای روحانی همچنین به امنیت در خلیج فارس پرداخت و تأکید کرد که صلح در برابر صلح ممکن است.
شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. صلح در برابر صلح، نفت در برابر نفت. نمیشه شما نفت ما رو بگید من نمیذارم نفت شما صادر شه ولی من میخوام نفت اونجا صادر شه. خب نمیشه.
حضور آقای روحانی در وزارت امور خارجه ایران و سخنرانی او در جمع مدیران این وزارتخانه پس از تحریم محمد جواد ظریف انجام شده است. وی در این سخنرانی تاکید کرد که تصمیمات مهم در سیاست خارجی را مقامات ارشد جمهوری اسلامی می‌گیرند، نه دولت به تنهایی.
همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه ایران رفت و در آنجا سخنرانی کرد. او در بخشی از سخنانش آمریکا را خطاب قرار داد و گفت شما نمیتوانید امنیت ما را خدشه‌دار کنید، اما به دنبال امنیت سربازان خود در منطقه باشید. صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت. ساعتی پیش دیدگاه کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا را در این باره جویا شدم.
آقای روحانی به نظر میسه که همون موضع اصلی دولت جمهوری اسلامی را تکرار میکنن که در قبال رویکرد صلح‌آمیز آمریکا که تنها معیارش برداشتن تحریم هاست، اونا هم حاضرن وارد مذاکره بشن و از این لحاظ اونا همین موضع رو دوباره تکرار میکنن. در رابطه با جنگ البته اونا خب مطمئنن که آقای ترامپ تمایلی به جنگ نداره و عملکردش هم نشون داده که ترجیح میده از طریق فشار اقتصادی ایران رو به اون قراردادی که مایل هست سوق بده. از این لحاظ فکر کنم مسئله جنگ رو بیشتر به حالت پروپاگاندا عنوان کردن و اون نرم به اصطلاح اشاره به نفت در نفت هم میخواد بگه که خب اگر ما نفت نفروشیم دیگران هم نخواهند فروخت. این رو از قبل هم چندین بار مقامات مختلف جمهوری اسلامی گفتن و ایران میگه که ما ضامن اصلی امنیت در خلیج فارس هستیم، اگر ما امنیت صدور نفت نداشته باشیم هیچ کسی دیگه هم نخواهد داشت. این کاری است که دقیقاً در این چند ماه گذشته انجام دادن.
آقای متین، رئیس جمهوری ایران میگه صلح با ایران مادر همه صلح ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. این نوعی هشدار باید تلقی بشه؟
این فهوا رو میشه استنباط کرد. در رابطه با قسمت صلحش به تلویح شاید آقای روحانی میخوان بگن که این درگیری‌های متعددی که در جای مختلف منطقه جریان داره و ایران مستقیم یا غیر مستقیم درش دخیل هست، مثل یمن، تعددی سوریه، مسئله لبنان و اسرائیل و اینها، ایران اگر خودش مطمئن باشه از امنیتش و تداوم حیات اقتصادیش میتونه به پایان دادن به این درگیری‌ها یا حداقل تخفیفشون کمک بکنه. در مورد جنگ هم به همین ترتیب خب ایران مرتب گفته که اگر به ما حمله نظامی بشه جنگ فقط به ایران محدود نخواهد بود و در بقیه مناطق خاورمیانه هم ممکن جنگ در واقع رخ خواهد داد. ولی این به نظر من این لحن به اصطلاح خیلی ظاهرا تهدیدآمیز و خشن آقای روحانی برمیگرده به یک سری تحولاتی که در دفعه اخیر رخ داده، من جمله اینکه بریتانیا علیرغم دودلی پیشینشون به آمریکا پیوستن در مسئله این اسکورت کشتی‌های نفتکش در تنگه هرمز و این تحریم آقای ظریف از سوی امریکا و از اون مهمتر شاید این قرارداد نظامی که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با روسیه امضا کردن و بخشی از اون شامل یک مانور دریایی در شمال اقیانوس هند در نزدیکی خلیج فارس است. یعنی ایران به نظر میرسه که بیشتر و بیشتر به شکل استراتژیک به روسیه نزدیک میشه به لحاظ نظامی، که اگر احیانا درگیری هم رخ داد بالاخره در یک جبهه قوی تری قرار داشته باشه و یا امضای قراردادهای از این دست با روسیه امکان تمایل امریکا به حمله نظامی رو کم بکنه، چرا که اون در اون حالت خب امریکا به ناگزیر روسی را هم درگیر با این جنگ احتمالی خواهد کرد.
حسن روحانی خطاب به آمریکایی ها گفت که پهپاد شما رو با موشک ایرانی ساقط کردیم، بریتانیا کشتی ما رو گرفت و ما هم کشتی اونها رو گرفتیم و ادامه میده که نمیشه تنگه جبل و طارق رو ببندید اما تنگه هرمز برای شما آزاد باشه. در حال این سخنان حسن روحانی روز سه‌شنبه در وزارت امور خارجه ایران بیان میکنه که وزیر امور خارجه توقف نفتکش بریتانیایی رو گفته بود که یک عمل متقابل نبوده بلکه باید به تخلفات این کشتی در دادگاه‌های ایران رسیدگی کرد. تصور نمی‌کنید که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه قاعدتاً باید حرفشون با هم مطابق باشه؟
بله قاعدتاً باید اینجوری باشه، ولی متأسفانه در میان مقامات ایرانی اغلب این کردن هماهنگی در موارد پیشین هم به چشم خورد. یعنی ایران از یک طرف میخواد بگه که ما مبادی قوانین بین‌الملل هستیم و این توقیف ربطی به توقیف کشتی ایرانی نداره، ولی از اون طرف هم خب میخوان که طرف مقابل یعنی بریتانیا بدونه که ایران توان مقابله به مصر رو داره و اراده مقابله به مصر هم رو داره و در واقع ترکیب این دو بالاخره خیلی آسون نیست و این تنوع پیش اومده و به نظر من اغلب ناظرین فرضشون این است که این توقیف کشتی بریتانیایی پاسخی بوده به اون توقیف کشتی ایرانی در جبل طارق و ربطی به نقض قوانین بین المللی توسط این کشتی نداشته. واقعا
آقای متین، حسن روحانی روز سه‌شنبه از تحریم آیت الله خامنه ای و وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرد، گفته که ما نمیخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم، اما به فرض اینکه حتی بخوایم چه کسی باید تصمیم گیره نهایی باشه؟ که اشاره به رهبری ایرانه و بعد پرسیده که در مرحله بعد وزیر امور خارجه رو تحریم میکنید، اما خب چه کسی باید بره مذاکره کنه؟ شما تصور میکنید که حالا حتی اگر امکان مذاکره ای وجود داشته باشه، چه کسی باید این مذاکرات رو انجام بده؟
نکته جالب است که این اظهارات آقای روحانی در واقع هم یک تناقضی رو آشکار میکنه در موضع خود آقای ظریف در جمهوری اسلامی، هم به نوعی مهر تایید میزنه به این ادعای ایالات متحده که تصمیم گیرنده اصلی آیت الله خامنه ای هست و ما با اون میخوایم مذاکره بکنیم. اون تناقض همین هست که آقای ظریف اعلان خودشون گفتن که من بعد از اینکه دعوت به کاخ سفید برای گفتگو با آقای ترامپ رو رد کردن، من تحریم شدم. این خود آقای ظریف میگن که اونا پیشنهاد مذاکره رو رد کردن، از اون طرف هم میگن که خب من طرف مذاکره هستم و منو تحریم کردن. این بالاخره معلوم نیست که ایران واقعا مایل به مذاکره هست یا نیست، و از این لحاظ فکر می‌کنم که یک مشکل در واقع منطقی در این اظهارات آقای روحانی و ظریف هست.
از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، میشنیدیم در مورد سخنان روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران. بریم از شما بشنویم.
آقای روحانی، شما میفرمایید آمریکا با تحریم کردن وزیر امور خارجه ایران یعنی آقای ظریف در دیپلماسی و مذاکره را بست. آقای روحانی، شما بهتر از همه میدونید دولت مستقر در ایران که رئیس شما باشی دولت سوری است، در حقیقت دولتی است به عنوان سپر بلای دولت بیت. کاری نیست، اینو هم ملت ایران فهمیدن، هم کشورهای به قول معروف سرشناس دنیا هم از اروپایی ها و آمریکا فهمیدن.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
در حالی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا تکلیف ورود زنان به ورزشگاه‌ها را روشن کند، وبسایت اعتماد آنلاین در این باره از مراجع تقلید در ایران پرسجو کرده است. ناصر مکارم شیرازی پاسخ داده که جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و جای دیگر افزوده که اضافه بر اینها در بعضی انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. او تاکید کرد که زنان باید از حضور در ورزشگاه‌ها خودداری کنند، به خصوص اینکه این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
اصلا شگفت‌انگیز نیست که یکی از آقایون مراجع شیعه نظری بده که احتمالاً با نظر برخی دیگر از مراجع در تضاد باشه و متفاوت باشه، چون این ویژگی اساساً شیعه است که مجتهدین و مراجع می توانند نظرهای مختلف راجع به یک موضوع داشته باشند و از اونجایی که اغلب این آقایون نگاه جنسی در نظر یاتشون غالب هست، خب من تصور میکنم دیگر مراجع هم در این خصوص و در این مورد خاص چندان اختلاف نظری با ایشون ندارن. ولی چون فقر آوردن به صحنه سیاست و حالا گرفتار کاستی هایی شدن در ارتباط با مسائل بین المللی و مطالبات زنان مسلمان و غیر مسلمان کشور، در وضعیتی قرار گرفتن که تقریبا خود شون هم نمیدونن چی کار کنند و ناگزیر خواهند بود که یا اصلا تعطیل کنند بحث مسابقات رو، حتی مسابقات مردان رو، یا اینکه که تن بدن و نظراتشون رو با اوضاع و احوال زمانه انطباق بدن. در حال حاضر به نظر میرسه با تهدید درستی که فیفا مطرح کرده مجبور هستن که جور دیگری به نظرات سابق خودشون نگاه کنند و درش تجدید نظر کنند. در غیر این صورت ورزش هم در ایران که تا حدودی مردم رو خوشحال میکنه اون هم بسیار ضعیف خواهد شد و مردم از این لذت هم محروم خواهد شد.
خانم کار، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تا 9 شهریور به ایران مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در ورزشگاه مشخص بشه. میلیون ها زن ایرانی هم این رو میخواهند. معاون حقوقی رئیس جمهوری هم اعلام کرده بود که هیچ منع قانونی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود نداره. گروهی از مراجع هم با این نظر موافق هستند، هرچند که برخی دیگر هم نیستند. حالا با تمامی این تفاصیل به نظر غیرعادی نمیاد که این معضل حتی نتونسته در 40 سال گذشته حل بشه؟ گیر سیاسی از دیدگاه شما این ممکنه داشته باشه؟
ممکنه یه عامل سیاسی هم رو موضوع باشه، بلکه همونطور که میدونیم دولت چندان مورد علاقه بخش دیگری از حکومت نیست و اساسا ما نمیتونیم بگیم که در ایران یک حکومت داریم. یکی از حکومت‌هایی که داریم دولته و دولت اونقدر مقتدر نیست در برابر دولت‌های دیگری که وجود داره. بنابراین همه اون دولت‌هایی که با دولت رسمی اختلاف دارن و میخوان این دولت رسمی رو حتی به ضرب سریال‌های تلویزیونی هم تضعیف بکنن، ممکنه که خودشون رو متکی کنن به نظریه های فقهی برای اینکه تصمیمات دولت رو که در بعضی از موارد مثل همین مورد اخیر روز آمد هست این رو لوس بکنن و نگذارن که دولت در این عرصه خودنمایی بکنه به عنوان یه دولتی که واقعیت ها رو میبینه و به واقعیت ها تن میده. اما از طرف دیگه خب اصلا یه حکومت شیعه نمیتونه چندان انسجامی در سیاست گذاری هاش داشته باشه، چون مواجه میشه با همونطور که میدونید نظریه های متفاوت آقایون مراجع و مجتهدین به تکثر آرا منجر میشه. جایی هم نیست که اینا رو جمع جور بکنه. نهادهای قانونگذاری هم یک تکالیف محدودی دارن و نمیتونن نظر مراجع رو عوض کنن. مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم که داریم برای قانونگذاری داریم و این مجمع هم نمیتونه نظرات مراجع رو متناسب با اوضاع احوال زمانه تغییر بده. بنابراین در یک هرج و مرج گرفتار شدیم که این هرج و مرج رو حکومت دینی بر ایرانیان تحمیل کرده و تا وقتی که این حکومت دینی هست این همه آشفتگی و هرج و مرج و نظریات ضد و نقیض رو شاهد خواهیم بود و در عرصه بین المللی نمیتوانیم حضور درست و با حیثیتی داشته باشیم.
از مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا میشنیدیم. و ما سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه از اعتصاب قضای احتمالی دو تن از فعالان ایرانی محیط زیست زندانی خبر داد. این سازمان در بیانی از مقامات ایران خواست تا دسترسی این فعالان زندانی را به مراقبت‌های پزشکی تضمین کنند. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
از 8 فعال محیط زیست که 1.5 سال پیش بازداشت شدند، 4 نفر به افساد فلعرض، 3 نفر به جاسوسی و 1 نفر به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند. کاووس سید امامی نیز از متهمان این پرونده بود که چند روز پس از بازداشت در زندان جان سپرد. مقام‌های قوه قضاییه ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. مایکل پیج، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این زمینه گفته است اعضای مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان بیش از 550 روز را در زندان گذرانده‌اند و به گفته او مقام‌های ایران هیچ مدرکی درباره جرائم آنها ارائه نکرده‌اند. سام رجبی، هومن جوکار و سپیده کاشانی همسر وی، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوپایه 8 فعال محیط زیست و اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان هستند. آنها در بهمن ماه 1396 بازداشت شدند. معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر اضافه کرده مقام‌های ایران باید به بی‌عدالتی علیه مدافعان حیات وحش پایان بدهند. یک منبع آگاه در این زمینه به دیدبان حقوق بشر گفت نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی قصد داشتند 12 مرداد ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کنند. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفته دو تن دیگر از فعالان زندانی محیط زیست نیز به احتمال زیاد دست به اعتصاب غذا زدند. خانواده 8 فعال محیط زیست ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواهان آزادی آنها شدند. وزارت اطلاعات ایران بارها اتهام جاسوسی علیه این فعالان محیط زیست را رد کرده و آن را وارد ندانسته است.
فرصت داریم تلفن یکی از شما شنوندگان را بشنویم.
خدمت آقای ظریف عرض کنم که شما توی سخنرانیتون فرمودین که من به امریکایی‌ها گفتم که ما امپراتوری 7000 ساله داریم، دیگران شما رو خدا می‌دونن، ما از شما نمی‌ترسیم و نمی‌تونید ما رو تهدید کنید. آیا واقعاً این حرفای خودتون رو قبول دارین آقای ظریف؟ شما به امریکایی‌ها گفتین که سال روز کوروش که میشه راه‌هایی که منتهی به پاسارگاد میشه همه رو امنیتی میکنید، میبندید و مردمی که اون طرف میرن دستگیر میکنید. آخه چرا اینقدر دور هستید؟ چرا دو جور حرف میزنید؟ من فکر میکنم که شما بین دوم خروس و حضرت عباس گیر کردید. خواهش میکنم تکلیفتون رو برای ملت ایران روشن کنید.
عزیزان، شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که با ما در تماس هستن و صداشون رو به گوش دیگر شنوندگان میرسونن. 00-42-02-21-12-21-12 و بریم به سراغ حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
قرعه‌کشی 19مین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را برای 30 هفته شناختند. شهرآورد تهران هفته 4 قرعه‌کشی در مشهد برگزار شد که بر اساس آن در هفته اول استقلال در تبریز با ماشین‌سازی روبرو می‌شود و پرسپولیس در تهران با پارس جنوبی جم. پیکار استقلال پرسپولیس معروف به داربی پایتخت در هفته 4 خواهد بود، ولی تاریخ آغاز بازی‌ها به طور کلی هنوز معلوم نیست. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در نخستین مرحله مسابقات انتخابی والیبال بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز با 14 بازیکن عازم روسیه خواهد شد. والیبالیست‌های ایران در این مرحله از بازی‌های انتخابی المپیک، کوبا، مکزیک و روسیه را پیش روی دارند. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای آمادگی در جام جهانی بسکتبال کار خود را در یونان آغاز کرد. این اردو در جزیره کرت برپا شده و در مدت 1 هفته که تیم ملی آنجاست 3 بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد. 2 بازی با تیم ملی بسکتبال یونان و 1 مسابقه با صربستان. ایران در جام جهانی بسکتبال که ماه آینده در چین آغاز می شود با تیم‌های پورتوریکو، اسپانیا و تونس همگروه است. در پی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن ایران و الاتحاد عربستان که در چهارچوب مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در دبی برگزار شد و به سود تیم عربستانی بود، تیم دیگر عربستان النصر هم در ریاض در مقابل الوحده امارات قرار گرفت که 1-1 مساوی کرد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، النصر تا دقیقه 53 مسابقه را 1-0 برده بود، ولی الوحده توسط بازیکن برزیلی خود لئوناردو دو سوزا گل مساوی را به ثمر رساند و بازی 1-1 مساوی خاتمه یافت. ساعتی پیش 2 بازی دیگر 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ریاض و قطر برگزار شد که طی آن در پیکار 2 تیم قطری الدوحیل و اسد نتیجه 1-1 مساوی بود. در ریاض هم دیدار الاهلی و الهلال عربستان 4-2 به سود الهلال پایان یافت. بازی های برگشت 1/8 نهایی لیگ آسیایی 2 شنبه و 3 شنبه آینده برگزار می شود. و در بازی های پنامریکن که با شرکت بیش از 6500 ورزشکار از 41 کشور قاره آمریکا در لیما پایتخت پرو جریان دارد، آمریکا همچنان در صدر جدول مدال هاست. در روز 12 بازی ها مدال های آمریکا به 141 مدال رسید. کانادا و برزیل به ترتیب با 88 و 78 مدال دوم و سوم. روز 1 شنبه بازی های پانامریکن پایان خواهد یافت.
از حبیب روشنزاده مفسر پر سابقه ورزش ایران می شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در این آغاز روز چهارشنبه آرزو میکنم که روز شب اول نخست شب بسیار خوب و روز بسیار دلپذیرتر از اون در پی اون در انتظارتون باشه. خدا نگهدارتون.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم همراه خواهید بود. روز زنان مجرد شاغل، شاید در اولین واکنش بپرسیم اصلا یعنی چه؟ زنان مجرد شاغل چه فرقی با بقیه دارند؟ چه فرقی با مردان مجرد شاغل یا اصلا بقیه شاغلان دارند؟ بنیانگذاران این روز که از سال 2006 میلادی آن را وارد تقویم کردند به شما اطمینان می‌دهند که وجود چنین روزی اهمیت و ضرورت دارد. آنها از تفاوت شرایط زنان مجرد شاغل و از تفاوت رفتار جامعه با این گروه از زنان می‌گویند. اما در این پرسش درباره نامگذاری چنین روزی شما تنها نیستید. حتی میهمان این هفته مجله جامعه ما هم میگوید تردید مشابهی داشته. آسیه امینی، فعال حقوق زنان:
اول که اصلا در مورد وجود نامگذاری همچین روزی شنیدم یه خود سورپرایز شدم، تعجب کردم، به دلیل اینکه ضرورتی نمیدیدم که وقتی شما روی مسائل زنان شاغل دست میذارین زن مجرد رو از زن متأهل جدا بکنید. اما بعد فکر کردم اتفاقا این نور تابیدن به مسئله‌ای هست که در عمل وجود داره. خیلی ها تجربهش کردن، حتی خود ما ممکنه تجربهش، حتما من خودم تجربهش کردم. در این حال نور تابوندن به مسئله‌ای هست که ممکنه ما آمدانه یا سهوی به روش چشم بپوشیم، ممکنه عرف ما اجازه نده راجبش حرف بزنیم. بنابراین حالا اون وقت ضرورتش برام جالب شد که به موضوعی پرداخته شده که کمتر مورد توجه قرار گرفته و حالا توجه به این موضوع میتونه کمک بکنه به اینکه مشاغل ایمنتر و افراد مطمئنتری از نظر درونی، اطمینان به شغل منظورمه، به کارشون بتونن ادامه بدن و کار حرفه‌ایشون رو ارائه بکنن.
خانم امینی میگوید بیشتر جوامع سنتی برای زن مجرد شاغل حقوقی قائل نیستند.
زن مجرد شاغلی که حالا ممکنه والدم باشه، ممکنه حالا در مورد بحث شما تک مادر باشه، براش حقوقی قائل نیستن. در زندگی سنتی این آدم ها پذیرفته شده نیستن، بنابراین تلاش برای حقوق اونها به نظر من اتفاقا، حالا برگردم به اول صحبت خودم، خیلی هم ارزشمنده. اینکه زن مجرد شاغل دچار چه مخاطراتی هست، چه نیازهایی هست، فرقش اساسا با یه آدمی که متأهل چه هست. چرا همه جامعه باید صرفا برای پاسداشت هنجارهای اجتماعی سنتیش هر آدمی که در اون چارچوب ها نمیخواد به گنجه رو یا حذف میکنه یا اون رو از حقوق اجتماعی و شخصیش محروم میکنه؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد در محیط کار مثلا، اغلب از همکار زنی که مجرد است انتظار میرود که وقتی بعضی حقوق محدودند او از حق خود به نفع همکاران مرد یا همکاران زنی که ازدواج کرده یا ازدواج کرده و فرزندی دارند چشم بپوشد. اگر قرار است مرخصی داده شود، متأهلان اولویت دارند. میان متأهلان آنها که بچه دارند اولویت دارند و زن مجرد اغلب انتظار می‌رود به نفع دیگرانی که در تعریف سنتی از نهاد خانواده هستند عقب بنشیند. خانم امینی میگوید مشکل اصلی مقدس فرض کردن نهاد خانواده است.
مشکل ما مواجهه با قانون مقدس خانواده است. تا زمانی که شما نه فقط حالا ما راجع به جامعه مثلا پرورده شده زیر دست جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، در تمام جوامع دنیا اکثریت مردم در واقع خانواده رو یک نهاد مقدس میدونن، در حالی که به نظر من خانواده یک نهاد اجتماعی هست که متضمن هنجارهای اجتماعی فرهنگی سیاسی ما هست. بنابراین کارکردش یک کارکرد اجتماعی سیاسی هست و کسانی که به نوعی یا حالا به این نهاد وابستگی عاطفی دارن یا عرف اونها رو چنان به این نهاد پیوند داده، یعنی به خانواده پیوند داده. شما ببینید در جامعه آمریکا وقتی همه چیز دور مفهوم خانواده میگرده. در جامعه ایران هم همینطور. حالا اسکاندیناوی که من الان توش زندگی میکنم یه ذره داره شاید متفاوت تر عمل میکنه. خب اون مفهوم قانون مقدس خانواده یک چارچوبی رو بر شما تعیین میکنه که در خارج از اون چارچوب شما نمیتونی نفس بکشین. بنابراین هر چیزی خارج از اون کلیشه پدر و مادر والد و فرزند یا فرزندان خارج از این کلیشه پذیرفته شدنی نیست.
حسین قاضیان جامعه شناس نیز با اشاره به مقدس دانستن نهاد خانواده در بیشتر جوامع از امکانات و امتیازهای ویژه‌ای میگوید که اغلب تنها شامل حال افراد ازدواج کرده و بچه دار میشوند. گویی که اگر فردی تجرد را انتخاب کند، عملا از بخشی از حقوقی که میتواند به عنوان شهروند داشته باشد صرف نظر کرده.
ترتیبات مادی زندگی اجتماعی هم به گونه ای پیش میره که این فشار رو تشدید میکنه. از میزان مالیاتی که ممکنه برای خانواده های به شکل معمول کمتر باشه تا افرادی که مجرد هستن، تا برسه حتی به مصرف کالاهای مادی که شما ممکنه به یک فروشگاه برید و بسته های بزرگی پیدا بکنید که مناسب خانواده است اما برای یک فردی که مصرف کمتری داره مناسب نباشه. از اندازه قطر و اندازه مثلا خمیر دندون بگیرید تا وسایل مصرفی دیگه. یعنی معلومه که سازوکار مادی جامعه ها هول و هوش خانواده سازمان داده شده. بنابراین اینا یک فشارهایی میاره به افراد که ناشی از اون نهاد خانواده است و نقش ها و البته انتظاراتی که از نقش ها وجود داره در اغلب جامعه ها.
از طرفی نه تنها وضعیت برای زنان مجردی که کار میکنند سخت‌تر از سایر زنان شاغل است، بلکه حتی پیدا کردن کار برای زنان مجرد هم میتواند کار سخت‌تری باشد. درصد اندکی از بازار کار در ایران در اختیار زنان است و زنانی که تجرد را انتخاب کردند اغلب دردسرهای بیشتری دارند تا بتوانند شغلی مناسب تحصیلات و کیفیت و ویژگی‌های شخصی خود پیدا کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 82% از زنان سرپرست خانوار در ایران بیکار هستند و درآمد ثابتی ندارند. بسیاری از این زنان برای دستفروشی به متروها پناه می‌برند. وقتی هم که زنان مجرد کاری پیدا می‌کنند، اغلب شرایط کارشان با سایرین برابر نیست. در بسیاری از موارد، کارفرما تجرد زنان را به حساب این می‌گذارد که به حقوق کمتری نیاز دارند یا شاید حتی بیشتر بتوانند اضافه کار کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس.
زن مجرد شاغل اولین مشکلش پیدا کردن شغل اتفاقا، چون همین آمار اخیر وزارت رفاه نشون میده که 80% بازار مشاغل در اختیار مردان و فقط 20% اونا در اختیار زنان که همه اونها هم البته مجرد نیستن. خود این گواهی اینه که زنان مجرد شاغل تعدادشون خیلی خیلی محدوده در فضای بازار شغل و خود این میتونه فشار ایجاد کنه، به دلیل اینکه وقتی شما جزء اقلیت محسوب میشید نمیتونید صدای بلندی داشته باشید و از حقوق خودتون دفاع بکنید. درآمد این دو نفر یعنی زنان و مردان از یک شغل مشخص در این بازار معمولا نامتعادل و به ضرر این زنان هست و اونها اولین گروهی هستند که در حالتهای خاص در معرض اخراج از فضای کاری هستند.
دبیر فراکسیون خانواده مجلس ایران جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران را چیزی نزدیک به 4 میلیون نفر اعلام کرده و میگوید 16% از این جمعیت زیر 20 سال هستند. جمعیتی که بخشی از آنها همسر خود را از دست دادند، بخشی طلاق را پشت سر گذاشتند و همه الزاماً دارای تحصیلات و تخصص کافی برای پیدا کردن شغل مناسب نیستند. و شغل مناسب از جمله شغلی است که حقوق برابر زنان و مردان را فارغ از انتخاب آنها درباره تجرد و تأهل یا بچه دار شدن و نشدن تضمین کند. چیزی که آسیا امینی فعال حقوق زنان میگوید در کشورهای غربی نهادهای صنفی و سندیکاها مسئول تامین آن هستند.
در دنیای غرب چیزی به نام سندیکا وجود داره که وظیفه داره به این مسائل فکر کنه، وظیفه داره برای این مسائل چانه زنی بکنه با قدرت ها و قانون تصویب بکنه. اگر قرار زن متأهل دارای آوانس هایی باشه، اون رو هم باید در حوزه فعالیت صنفیش براش تعریف بکنن. این وظیفه سندیکاها، این وظیفه انجمن های صنفی هست. حالا که یه همچین روزی داریم و حالا که یه همچین موضوعی مسئله هست، این مسئله رو، این پدیده رو مورد واکافی قرار بدن، براش قانون تصویب بکنن.
هرچند ازدواج، تجرد، بچه داشتن یا نداشتن و تصمیم‌های شخصی از این دست چیزهایی است که فعالان حقوق برابر خواستار بی اثر بودن آنها بر موقعیت‌های شغلی، احترام و حقوق شهروندی افراد هستند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.